که 18 تا ترمونه. پس الکل چیه؟ الکل بلند زنجیره است. این میشه بیس کار، یعنی استنگ و لیپید ها همشون چی دارن؟ استنگوزین دارن، یه الکلی دارن به نام استنگوزین. اگه یادتون باشه توی گلیسرول فسفولیپید ها گلیسرول بود که سه تا عامل الکلی داشت و اسیدهای چربی رو بهش میچسبیدن. در موم یا وکس یه الکل بلند زنجیره بود که عامل الکلیش اسید چربی میچسبید. ولی اینجا یه اتفاق متفاوتی میفته. با اینکه استنگوزین عامل الکلی داره اما اسید چرب نمیاد از طریق عامل الکلی بچسبه، از یه جای دیگه میاد میچسبه، از طریق یک عامل آمینی میاد اسید چرب متصل میشه به استنگوزین و اون پیوندی هم که اینجا به وجود میاد بهش میگن چی؟ پیوند آمید. پس با یه پیوند آمیدی اسید چرب میچسبه به استنگوزین و یه ساختار اولیه به وجود میاد. این ساختار اولیه میشه چی؟ میشه ساختمان عمومی همه استنگولیپیدها و بهش میگن چی؟
سرامید
یا سرامید. آمید داره دیگه. سرامید. بگید سرامید. سرامید میشه چی؟ میشه بیس همه پایه همه عرض خدمت شما استنگولیپیدها. حالا همین جایی هست که با ایکس نشون داده. اینجایی که با ایکس نشون داده و هیدروژن معروف به این گروه الکلیه. اینجا میتونه یه ترکیبات دیگه قرار بگیره و انواع استنگولیپیدها به وجود بیان.
چربشون هم یکیه همیشه؟
اسید های چربشون هم میتونه متفاوت باشه. خب پس در جای X میتونه چیزهای مختلف بیاد قرار بگیره. بزنیم برای یه اسکلار جلوتر، اینجا شاید بهتر بکنیم ببینیمش. اگر سرامید به علاوه فسفوکولین بشه این چیزی به وجود بیاد به نام اسفنگومیلین. سرامید به علاوه فسفوکولین، یعنی سر جای همون X-ی بود که اونجا نشون دادیم، فسفوکولین بیاد بشینه، بهش میگن اسفنگومیلین. توی اشعه میلین حتما به گوشون خورده دیگه تو دریای اسکان که توی مثلا اعصاب زیاد دیده میشه، حالت عایق کننده داره، باعث میشه که یه عایق الکتریکی ایجاد بشه. این استنگومیلین توی اون اشعه میلین زیاده، فقط هم توی سیستم اعصاب نیست، خیلی از اشعه دیگه هم هست. این خیلی سریع من بگه کلی رو کجا دیدیم قبلا؟ توی لسیتین دیدیم یا فسفاتیدیل کولین، اونجا هم دیدیمش، پس از این جهت شباهت داره. حالا اگر سرامید باشه به علاوه کربوهیدرات، یعنی سر جای اون ایکس، ایکسی که اینجا میبینید، کربوهیدرات بیاد قرار بگیره، در این صورت چی به وجود میاد؟ گلایکو اسفنگولیپید به وجود میاد. همون اسم اسفنگولیپیدها که تنه متفاوت و سر متفاوت بود در واقع از اینا گرفته شده. گلایکو اسفنگولیپید، گلایکو اسفنگولیپید اسم کامله، ولی خیلی راحت میتونیم بهش بگیم گلایکولیپید، یعنی کربوهیدرات علاوه لیپید. حالا کربوهیدراتی که میتونه سر جای X قرار بگیره اینجا بیاد بشینه میتونه مونوساکارید باشه، مثلا گلوکوز باشه. اگه مونوساکارید باشه بهش میگن سربروزید. سربروزید، سربرو از کلمه سربروم میاد، سربروم یعنی مخ. اینا رو توی مخ اول پیدا کردن، توی سیستم اعصاب زیاد پیدا کردن. نگاه کنید سیستم عصبی ما به علت ماهیت فیزیولوژیک خاصش و کاری که میخواد انجام بده لیپیدها توش زیاده. اصلا ببینید قشر سفید و خاکستری مغز که میگن سفیده چیه؟ یه عالمه لیپید اونجا وجود داره. خب پس سربروزید میشه گلایکواسفنگولیپیدی که کربوهیدراتش چیه؟ یه مونوساکاریده، مثلا گلوکوزه. اگر که بیشتر از یه دونه مونوساکارید بود، یعنی چی بود؟ اولیگوساکارید بود، مثلا دو تا، سه تا، چهار تا مونوساکارید بود، بهش میگن چی؟ بهش میگن گلوبوزید. مثلا چیزی که اینجا داریم میگیم، مثلا یه ترکیبی داریم لاکتوزیل سرامید. لاکتوزیل سرامید یعنی چی؟ یعنی یه لاکتوز اونجا چسبیده. یه حالت سوم هم داره گانگلیوزید. گانگلیون یعنی گره‌های عصبی. گانگلیون مثلا کنار نخا زیاد اینا رو میبینید، توی نخا، توی این گره های گانگلیونی اینا رو زیاد پیدا کردن. گانگلیوزید یعنی چی؟ اون بخش کربوهیدرات، یعنی اون چیزی که جای ایکس قرار میگیره اولیگوساکاریده، یعنی خیلی شبیه به گلوبوزیدها، ولی یه فرقی میکنه. توی ساختمانش وقتی که میریم نگاه میکنیم، ساختمان در واقع گانگلیوزیدها، میبینیم حتما یک موناساکارید حتما باید وجود داشته باشه. اون موناساکارید چیه؟ اون دیگه نشو کربوهیدرات ها که گفتن این اسیتیل این اسیتیل نورامینیک اسید این اسیتیل نورامینیک اسید یه گروه از سیالیک اسید ها هست. این چیه؟ این یک موناساکاریدیه. این موناساکاریدیه درشت و مشتق در واقع موناساکاریدی هم هست. این یک چی داره؟ یه گروه آمین هم داره. این اسیتیل، این اسیتیل یعنی چی؟ یعنی یه اسیتیل از طریق نیتروژن، از طریق این وصل شده به نورامینیک اسید. نورامینیک اسید هم خودش یک چی از یه موناساکاریده، خاصیت اسیدی هم داره. میبینید گروه کربوکسیل داره. پس اگر که اون قسمت اولیگوساکاریدی توش یه دونه نانا بود، میگه نانا راحت، برای که تو ذهنتون هم ببینه. اون موقع چیه؟ بهش میگن گانگلیوزید، اسیدی تره، قطبیتش هم چیه؟ بیشتره. حالا این تعداد گانگلیوزیدها، ببخشید تعداد ناناها میتونه چی باشه؟ میتونه متفاوت باشه، یکی، دو تا، سه تا، چهار تا میتونه باشه، فرق میکنه. بنابراین ما گانگلیوزیدها رو تو دسته های جی ام، جی دی، جی تی، جی کیو میذاریم. یعنی چی؟ جی ام، جی دی، جی تی، جی کیو. بله، این یعنی گانگلیوزید مونو سیالیک اسید، گانگلیوزید دی سیالیک اسید، گانگلیوزید 3. و اون کیو هم یعنی چی؟ بله، یعنی 4 تا. وقتی که به وجود میاد یه شاخه های به این شکل درست میکنن، خیلی هم مهمه. حلالیتشون تو آب فرق میکنه، عملکردشون متفاوته. بعد کنار این جی ام و جی دی و اینا یه عدد هم گذاشته، مثلا فرض کنید 2 گذاشته، 3 گذاشته، 1 گذاشته. مثلا جی ام ها فقط یه جور که نیستن، که جی ام های مختلفی داریم. ببین همه اینا یه دونه سیالیک اسید دارن، ولی فرق میکنه آرایششون. این 1 و 2 و 3 و غیره حرکت کروماتوگرافی ایناست. یعنی موقعی که دارم میخوام از هم دیگه تفکیک بکنیم، چون این شاخه ها شکلشون با هم دیگه فرق میکنه، تو کروماتوگرافی که میدونید چیه، کلیتش رو که میدونید چیه، وقتی داریم اینا رو تفکیک میکنیم، اینا جاهای مختلفی قرار میگیرن، پس با هم دیگه فرق میکنن. این اعداد بر اساس اونه، ولی دیگه لازم نیست که بدونیم حالا هر کدومش دیگه یعنی چی. فقط همون 1 2 3 4 تا سیالیک اسید رو داشته باشن باعث میشه که اسمشون فرق بکنه، در هم چیه که کفایت میکنه. خب گانگلیوزیت ها بچه ها پس کربوهیدرات دارن. جزء چی ها هستن؟ گلایکواسفنگلیپید ها هستن، گانگلیوزیت، گلوکوزیت، سربروزیت، اینا کربوهیدرات دارن. نگاه کنید اینا که کربوهیدرات دارن، سوالتون یادتون نره، اینا که کربوهیدرات دارن همشون سمت چی هستن؟ سمت خارجی غشا قرار میگیرن. یعنی ما کربوهیدرات در ساختمان غشا در سمت داخلی نداریم، یعنی یک لیپیدی نداریم تو غشا باشه بعد کربوهیدراتش کجا قرار بگیره؟ کربوهیدرات سمت داخل باشه. کربوهیدرات همیشه چی هستن؟ سمت بیرون هستن. کربوهیدرات که سمت بیرون باشن یه کارایی هم میکنن. مثلا سلول ها همدیگر که میخوان بشناسن بهش میگن در واقع سل سل اینتراکشن، در تعاملات سلول ها مثلا با هم دیگه چیه؟ نقش دارن، تو خاصیت آنتیجنی نقش دارن. یعنی مثلا فرض کنید یک سلول غریبه ای، مثلا یه باکتری، یه چیزی بیاد وارد بدن بشه، یک در واقع پاتوجنی وارد بدن بشه، کربوهیدرات متفاوتی داشته باشه که سلولای ایمنی ما نشناسنش، علیه اون آنتیبادی ساخته میشه. گلبول‌های قرمز، بله گلبول‌های قرمز یکی از چیکار کنیم با این سیمی میکروفونه؟ گلبول‌های قرمز بچه دیدی که ما گروه‌های خونی داریم. تو گروه‌های خونی چندی و چند نوع داریم ما؟ یکیش میشه گروه‌های خونی A و B و O، یک در واقع روش تقسیم بندیه. منتها اینکه یه نفر گروه خونش O باشه، A باشه یا B باشه، ربط به این داره که در سطح RBC از بلبل های قرمزش چه نوع آنتیژنی وجود داشته باشه. این آنتیژن جنسش چیه؟ جنسش همین بله یا گانگلیوزیده در واقع یا گلایکو اسفنگولیپیده در واقع بهتره بگیم گلایکو اسفنگولیپیده که درست تر هم هست حالی وقت اشتباهی چیزی صورت نمیره. بعد این او و ای و بی با هم دیگه فرق میکنن، بنابراین ما گروه های خونیمون با هم دیگه فرق میکنه. اگر که یه نفر مثلا گروه خونیش او باشه بعد بیان یه خونی بهش بزنن که گروه خونیش بی باشه، سلول های ایمنی بدن ما اون آنتیژن سطحی رو به عنوان یه چیز غریبه میشناسن، علیهش آنتیبادی ترشح میشه. بعد آنتیبادی ها وقتی که وصل میشن به این آنتیژن های سطحی بلبل های قرمز اینا رو کنار هم دیگه جمع میکنن، مثلا چند تا ظرفیت دارن دیگه. بعد خون چی میشه؟ لخته میشه، بنابراین خطرناکه. پس گانگلیوزیا کجا؟ در سطح داخلی هم، در سطح خارجی هم، چی هم؟ بودینه دال درسته؟ بودینه الف چی بوده؟ جیم چیه؟ نه فقط در سطح چی هستن؟ فقط در سطح خارجی هست. آره خب بریم سراغ یک گروه دیگه که استرول ها هستن، مشتقات استرولیت ها. میبینید استرول چیه؟ استرول ها یا استروید ها، استرول که میگن اول یعنی چی؟ یعنی گروه الکلی داره، یعنی گروه الکلی داره یا استروید ها. تمام استروید ها بچه ها یه ساختمان کلی دارن. این چهار تا حلقه که میبینید که شامل سه تا 6 ضلعی میشه و یه دونه 5 ضلعی توی همه شون هست، بهش میگن استروید ناکلوس، یعنی چی؟ هسته استرویدی. از هر چیزی که ساختمان استرویدی داشته باشه یا استرول باشه این هسته رو داره، این سه تا 6 ضلعی و یه دونه 5 ضلعی رو داره. حالا این یه اسم دور و درازی هم داره، این اسم خیلی طولانیه، یه کلمه هست ها. سیکلوپنتانوپرهیدروفنانترن خیلی طولانیه، ولی حالا من برای تو میشکنمش که متوجه بشین که یعنی چی. سیکلوپنتان یعنی چی؟ پنجلی. سیکلوپنتان فنانترن چیه؟ این سه تا شیزلی که اینجوری کنار هم دیگه نشستن بهشون میگن فنانترن. پرهیدرو یعنی چی؟ یعنی غیر اشباع. پرهیدرو فنانترن، فنانترن غیر اشباع. پس سیکلوپنتان و پرهیدرو فنانترن میشه اسم این ترکیب یا این در واقع هسته استرویدی. همه استروید ها اینو دارن. حالا استروید ها بچه ها، استروید در باکتری نیست، یعنی پروکاریوت ها استرول ندارن، استروید ندارن، ولی یوکاریوت ها دارن. یوکاریوت ها شامل چی میشه؟ مثلا قارچ ها دارن، گیاهان دارن، جانوران هم دارن. جلسه قبل چهارشنبه یادتون، چهارشنبه بود یادتون میاد گفتم که بر روغن های گیاهی کلسترول ندارن؟ خب ندارن، کلسترول ندارن، ولی یه استرول یه خاص خودشون دارن. کلسترول فقط مال کیه؟ مال جانورانه. ولی اونم استرول خاص خودشون رو دارن. حالا اینجا ساختمان کلسترول رو دارید مشاهده میکنید. کلسترول هسته استرولیدی رو داره، یه گروه OH داره و یه زنجیره هیدروکربنی به نسبت بزرگ هم داره. خب آیا این میتونه تو غشا قرار بگیره؟ در غشا جانوران میتونه قرار، در ساختمان غشا میتونه قرار بگیره. چرا؟ شرط اینکه تو غشا قرار بگیری یک لیپیدی اینه که حتما سر یه سر آبدوس، یه سمت آبدوس داشته باشه، سر آب یه سمت آبدوس داشته باشه، یه سمت آبگریز آمفیپاتیک باشه، دوگانه دوس باشه. بله میتونه، ولی این اینا کنه یه تنه خیلی گنده آبگریز، یه سر فسکلین، یه اوهاش آب، ولی خب همین باعث میشه که بتونه قرار بگیره. و اتفاقا در بله و اتحال فیلیپ فلاپ رو بعدا در موردش صحبت میکنیم. و یه نکته که داره اینه که اتفاقا توی تنظیم سیالیت غشاهای جانوری هم نقش داره. یعنی باکتری ها اصلا استرول ندارن، سیالیتشون رو یا فلویدیتیشون رو که میخوان تنظیم بکنن، اسیدهای چرب اشباع غیر اشباعشون رو هی به هم تبدیل میکنن. مثلا شما باکتری توی جایی که خود هوا سرد بشه میاد اسیدهای چرب غشاش رو بیشتر میاره به سمت اشباع شدن که مقاومت بکنه غشا از هم وانره، و برعکس اگه دمای خورده بره بالا چیکار میکنه؟
غیرش
بار رو برعکس گفتن. موقعی که هوا سرد میشه غیرش بار رو زیاد میکنه، موقعی که هوا گرم میشه چیکار میکنه؟ اشبار زیاد میکنه. ولی ما تو بدنمون میزان کلسترول رو کم و زیاد میکنیم. کلسترول حالا بعدا تو غشا میبینید به نسبت مثلا گلیسر و فسفولیپیدها یه ساختار کپولی داره، یعنی یه قد کوتاه و خیلی پهنه، اون لابلا تنظیم میکنه. حالا خیلی هم زیاد بشه خوب نیست، خیلی کم هم بشه خوب نیست، تنظیم میکنه. خب پس تو غشا میتونه قرار بگیره. غیر از اینکه تو غشا قرار میگیره خیلی کارهای دیگه هم میکنه که حالا یه ذره در موردش صحبت میکنیم، اشاره میکنیم، چون که بعداً تو درس‌های دیگه خواهیم دید. کلسترول بچا پیشساز همه هورمون‌های استرویدیه. این اشاره ترم 3 میخونید، یعنی پیشساز کورتیزول، تستوسترون، استروژن، آلدوسترون، پیشساز همه اینها هست. خیلی مهمه. پیشساز ویتامین دی هست. یعنی شما وقتی که این هورمون‌های استرویدی همه‌شون چی هست؟ استروید ناکلوس رو دارن، هسته استرویدی رو همه‌شون دارن. بین همه هورمون‌های استرویدی استروژن ها، مثلا اینجا استرادیول مهمترین استروژنه، حلقه آروماتیک داره. یادتون باشه هیچ کدوم از استروئیدها آروماتیک نیستن، فقط استروژن آروماتیکه، یعنی حلقه بنزنی داره. کلسترول میتواند وقتی که نور یووی بخوره به سمت پوست ما تولید چی بکنه؟ بره به سمت تولید ویتامین دی. بهتر اینجوری بگم، یعنی نور یووی باعث میشه که کلکالسیفرول یا ویتامین دی 3 به وجود بیاد، که البته بعداً میاد میره توی کبد و توی عرض خدمت شما کلیه، تبدیل میشه به فرم فعالش، یعنی دو تا گروه OH روی کربونای 1 و 25ش قرار میگیره، اون موقع میشه چی؟ ویتامین دی فعال. حالا در مورد ویتامین دی هم اینجا نمیخوایم صحبت بکنیم چون بحث ویتامینا نیست. یه چیزی که اینجا حالا یه مقدار بیشتر در مورد صحبت میکنم، اسیدهای صفراوی یا نمک‌های صفراویه که از کلسترول به وجود میاد. اسیدهای صفراوی یا نمک‌های صفراوی که از کلسترول به وجود میاد. ببین وقتی میگیم اسید، پس یعنی گروه کربوکسیل داره دیگه. یعنی کلسترول تبدیل میشه به یه چیزی که خاصیت اسیدی داره. اینجا ساختمانشو ببینید. مثلا یه دونه اسید صفراوی داریم به نام تاروکولیک اسید. این تاروکولیک اسید چی داره؟ گروه کربوکسیل داشته، بهتر بگم گروه کربوکسیل داشته، الان دیگه گروه کربوکسیل خودشون اینجا نشون نمیده. بهتر بود اینجا، حالا البته من این اصطلاح از کتاب گرفتم، بهتر می بود که اینجا می نوشت بایل سالت، نمک صفراوی، چون که الان تبدیل شده به نمک. خب حالا این تیکر تاری رو ولش کنید، اینجا رو یه نگاهی بندازیم. به نظر شما کلسترول موقعی که میخواد بیاد بشه اسید صفراوی چه تغییری کرده؟ پیوند دوگانه نیست، ولی خب یه چیزایی همچین مهمتری هم به چشم میاد دیگه. تعداد گروه های هیدروکسی بیشتر شده. آفرین، نگاه کنید، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. این باعث شده که چه اتفاقی بیفته؟ گروه هیدروکسی بیشتر شده یعنی چی؟ بله، یعنی بخش قطبیش بزرگتر شده. دیگه چه اتفاقی میفته؟ حالا فرض کنید تارینه نیست دیگه چی؟ یکی گفت بخش آبگوریستی شده؟ بله، نگاه کن اون زنجیره هیدروکربونی نیستش الان، یعنی خیلی کوچیک شده. چون اینجا شده چی؟ اینجا گروه کربوکسیله. گفتم حالا تارینه بذارینش که اینجا گروه کربوکسیله. پس کلسترول ما وقتی که داره میشه اسید صفراوی، گروه های اوهاشش بیشتر شده، اون زنجیره هیدروکربونی کوچیک شده، خیلی قسمت زیادش کنده شده و تازه گروه کربوکسیل هم اونجا قرار گرفته. بنابراین این وزن بین بخش غیر قطبی و قطبیش خیلی متعادل شده. خیلی آمفیپاتیک‌تر شده، خیلی دوگانه دوست‌تر شده. این کمک میکنه که اسید صفراوی بتونه خاصیت چی داشته باشه؟ امولسیون کننده باشه، امولسیفایر باشه. این خصوصیت میتونه داشته باشه. حالا اسیدهای صفراوی بعداً میتونن بهشون گلایسین یا تارین هم وصل بشه، اون موقع تبدیل بشن به نمک صفراوی. گلایسین که میدونی یه آمینه اسیده، تارین چیه؟ تارون هم یه آمینه اسیده، آمینه اسیده، منتها آمینه اسیدی هست که در ساختمان پروتئین ها نیست. مثلا گلایکوکولیک اسید یک اسید صفراوی یکی گلایسین داره، یا مثلا تورکولیک اسید باز تارین داره. خب پس اینا تو صفرا زیاد، تو صفرا ترشح میشن، کمک میکنن که لیپیدها چی بشن؟ لیپیدها هضم بشن. و یه نکته مهمی هم بچه ها بهتون بگم، نگاه کنید تقریبا بسیاری از ترکیبات مولکول های در واقع زیستی که ما مصرف میکنیم میخوریم، اینها میتوانن بسوزن، تولید انرژی هم بکنن. مثلا شما اسید چرب میسوزونی دیگه انرژی تولید میکنه، گلیکوژن رو مثلا تجزیهش میکنه میشه گلوکوز، گلوکوز هم اکسید میکنه میسوزونی انرژی میده. اسکلت کربنی آمینو اسید ها هم همینطور. کلسترول چی؟ نه کلسترول بچه ها تو بدن ما خیلی وظایف برعهده داره، ولی اینکه بسوزه و انرژی تولید بکنه چنین چیزی نیست. کلسترول وظایف خودش رو انجام میده، مازادش هم به صورت اسید صفراوی دفع میشه. و کجا دفع میشه؟ تو صفرا ترشح میشه، بعد از طرف کبد تو صفرا ترشح میشه، بعد از طریق مدفوع دفع خواهد شد.
فهمید؟ مولکول قبلی که
نگاه کنید لیپیدها چه خصوصیتی دارن؟ آب گریزن. اگر که شما بخواید لیپید رو هضم بکنی، لیپیدها تو سیستم گوارش یا سیستم آبیه دیگه، درسته؟ اینا همه جمع میشن کنار هم دیگه، تجمع پیدا میکنن، از آب فرار میکنن. حالا آنزیم لیپاز چطوری بیاد روی اینا تأثیر بذاره و تجزیهشون بکنه؟ نمیتونه، جمع شدن یه گوشه. ولی اگر که یه ترکیباتی مثل اسیدهای صفراوی، مثل لسیتین و حالا چیزهای دیگه هم هست که کمک بکنه، اگه اینا بیاد اونجا قرار بگیره تو سیستم گوارش ما و اینا باش مخلوط بشن، چه اتفاقی میفته؟ این ترکیبات از سمت آبگریزشون میرن سراغ چربی‌ها، سمت آبدوستشون بیرون میمونه. بعد سمت آبدوستشون هم اینجا دیدیم مثلا بار منفی داره، دافعه هم ایجاد میکنه. بعد باعث میشه که یه سری قطرات ریز ریز ریزی با ایجاد بشه از لیپیدها که دور تا دورش چی هست؟ دور تا دورش رو این ترکیبات گرفتن. حالا آنزیما میتونن به اینا نزدیک بشن و اونا بیان چیکار کنن؟ تجزیه بکنن. اگه اینا نباشن یه لکه چربی واحد بزرگ داریم که دردسر درست میکنه. خب ببینیم ترپن ها چی هست؟ این از استرول ها و استروید ها. پس استروید در گیاه و در قارچ هم داریم ها. مثلا ارگوسترول داریم تو قارچ، ستیگماسترول داریم کجا؟ در گیاه داریم، سیستوسترول داریم مثلا، ولی اینا کلسترول نیستن. خب ببینیم ترپن چیه؟ ترپن یا ایزوپرنوئید. اول این چیزی که صحبت کردم، شروع کردم جلسه قبل، گفتم که لیپیدها اینجوری نیست که یه مونومرهایی داشته باشن بعد از تو دلش بایوپولیمر به وجود بیاد. فقط یه گروه داریم که بایوپولیمرن توی لیپیدها، اونم همین ترپن ها هستن یا ایزوپرن ها، ایزوپرنوئید ها ببخشید. این ایزوپرنوئید ها یا ترپن ها یک مونومری دارن به نام ایزوپرن. چند تا کربن داره؟ 1 2 3 4 5 تا. یه واحد 5 کربونه داره به نام ایزوپرن. اینا میان پشت هم قرار میگیرن پلیمر درست میکنن. تنها لیپیدی که پلیمره اینه. و خیلی از ترکیبات هم هستن که پلیمری هستن از ایزوپرن. مثلا ویتامین های محدود در چربی، غیر از ویتامین دی که دیدینش که چجوریه که از کلسترول به وجود میاد، این ای و ای و کا از چی هست؟ از یه پلیمری هست از ایزوپرن. بسیاری از اسانس ها، رنگدانه ها، اینها چی هستن؟ اینها ترپن هستن. پولی از پرنویده. مثلا شما دقت کردین عطر، عطرای خالص که مثلا اگه عطر خالص بخوام بخرم چربه، اینا بعدن پروسسش میکنن مثلا با حلالای الکلی و غیره و اینها و یه ترکیبات دیگه که یه مقدار حالت آبی پیدا بکنه، مثلا راحت‌تر اسپری بشه، ولی عطر خالص چربه. بخاطر اینکه از اون به اصطلاح مواد اولیه که میگیرنش اونها محلول در چربیه. ببین مثلا اسانس منتول که از نعنا گرفته میشه چربه، چربیه. یا مثلا فرض کنید کامفر یا کافور، اونم چیه؟ چربه. یه سری رنگدانه هایی مثل مثلا فرض کنید لیکوپن، لیکوپن کجاست؟ تو گوجه فرنگیه، چربه. حتی رنگدانه هایی که در جانوران هست، این مثلا رنگ پرنده ها تو سلول ها، مثلا رنگ هایی که ایجاد میشه اینا چی هستن؟ مثل مثلا فرض کنید این رنگ هایی که اینجا اسمای عجب غریبی هم داره، رنگ قرمز براق، نمیدونم زرد براق، اینا چربه. و خیلی هم جالبه، میگه که مثلا این پرنده ها نر و ماده شون غذاشون یکی، یه دور دونه میخورن، ولی مسیر متابولیکی متفاوتی بچه ها وجود داره. مثلا در اصلا حالا چه ببینیم سراغ پرنده های خیلی نادر، شما مثلا مرغ و خروس با هم دیگه مقایسه بکن، دیدین خروس ها چه رنگایی، حتی مرغ هم دارن ولی خروس ها بیشتر، چه رنگای متنوعی و جالب. مثلا تو آفتاب اینا رو نگاه کنی، یه رنگای براق با یه تلالو خاص دارن، اینا همشون چی هستن؟ ترپن هستن. این نشون میده که مثلا خروس یه مسیر متابولیسمی داره که یه رنگانهای خاصی تولید میکنه و یه جایی میره قرار میگیره. یا مثلا طاووس. خب اینم از ترپن ها. کاروتنوید ها همینطور بچه ها، مثلا تو هویج ما چی داریم؟ بتا کاروتن داریم. بتا کاروتن هم پلیمری از چی هست؟ از ایزوپرن هست، یعنی یه پلیمری از اینه. اینا همه رنگدانه هایی هستن که چرب. نگاه کنید شما، اگه یه مثال براتون بزنم، یا رنگ همه گیاهان، البته اینجوری نیست که همشون محلول در چربی باشن ها. مثلا شما تصمیم میگیرید امروز سالاد درست کنید، شما اگه کلمه بنفش بخری، این کلمه بنفش تو آب هم که تازه حتی مثلا سرکه آبلیمو چیزی هم بریزین، این رنگش قشنگ میاد تو آب. دیدین؟ چون رنگش آنتوسیانینه و محلول در آبه. ولی رنگ گوجه فرنگی، رنگ هویج نمیاد تو آب. شما هویج رو یه شب تا صبح هم خیس کنی تو آب، رنگی نمیاد تو آب. چرا؟ چون که رنگدانش محلول در چربیه. ولی شما همینو بیاید مثلا در روغن حرارت بدید، یا مثلا فرض کنید رو به گوجه فرنگی، زردچوبه رو بیاید توی روغن حرارت بدید، این رنگدانه میاد تو روغن، حل میشه. چرا؟ میگن غذای آبپز به نسبت غذایی که یه مقدار بالاخره تف داده شده، با روغن یه فراوری شده، یه خوری کاروش کردن، چرا غذای آبپز عطر رو طعمش کنده؟ هر چقدر هم یه ادویه بهش بزنی، باز مثل اون چیزی که یه مقدار ادویهش تف داده شده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این ادویه جات با حرارت تو روغن، اون اسانسا به اصطلاح هم رنگش هم بر اسانسش میاد بیرون. یک کتابی هست Salt Acid Heat، حالا میتونید سرچش کنید Salt Acid Heat. بفرمایید.
اینا آنتی اکسیدان هم حساب میشه؟
خیلی هاشون خاصیت های آنتی اکسیدانی هم دارن. بله. چیزی میخواستم بگم، یه چیزی جا مونده، کجا رفت؟ Salt Acid Heat پیداش کردیم؟ Salt Fat. آره Salt Fat Acid Heat، درست دارم؟ یک کتاب در مورد آشپزیه، ترجمه نشده به فارسی، یعنی تا پارسال که نشد. چی؟ آره در مورد آشپزی و به صورت تاریخی یه چیزا رو گفته. میگه شما نگاه کنید آشپزی، حالا درسته ما میگیم آشپزی به نظر ما چیز سادگیه، ولی آشپزی مبانی علمی داره. چرا یه نفر دست پختش بهتر از یکی دیگه است؟ یه آشپز حرفه‌ای مثلا در یه طعمی میتونه بکشه بیرون و به شما ارائه بده که یکی دیگه نمیتونه، حالا غیر از عشقش. نگاه کنید این که شما چقدر حرارت بدید، چقدر چربی روغن استفاده کنید و اینا تقدم و تأخر هم داره ها. یعنی مثلا اول چی رو حرارت بدی، اول چی رو اضافه کنی. ببین شما مثلا میتونی از ادویه‌جات استفاده کنی ولی همون اول همه رو بریزی اونجا. خب این تا موقعی که غذا مثلا یه غذای ایرانی به سرانجام برسه دیگه پدرم ادویه‌ها در اومده. زمان اضافه کردن اینا فرق میکنه. چی رو مثلا یه مقدار تف بدی، سرخ کنی، چی رو ندی، چیکار بکنی، چیکار نکنی، اینها در واقع یک فاین تیونینگ یعنی یک تنظیم ظریف میخواد. فقط حالا تو آشپزی اینجوری هست، توی کارهای دیگه هم هست، توی مثلا آزمایشگاه هم این هست، تو کارهای علمی و ریسرچ هم همینه، ولی میخوام بگم آشپزی هم همینه داره، یه فاین تیونینگ داره. این کتابه همینه بگه. خب کی سرش درد میکنه الان؟ هیچ کس. چرا؟ سنم منگی میشه جوان در جوان 18 ساله؟
هر روز.
شما وقتی که سرتون درد میکنه چی مصرف میکنیم؟ آب؟ خودش خوب میشه. درود بر شما. اتفاقا اینه که گفتیم باید تعامل بشه روشا. نگاه کنم خیلی ما چیزایی داریم ضد درد هستن، ضد التهابن، ولی بعضی هاش ساده ترن. مثلا شما اگه تصمیم بگیری مثلا یه استامینوفن مصرف بکنی چه کار میکنه؟ ایبوپروفن مصرف کنی چه کار میکنه؟ یا مثلا یه نفر اگه بیاد یک ترکیب مثلا اوپیویدی مصرف بکنه، مثلا ایشون گفت خشخاش. شما نشتی، من شنیدم، شما نشتی بود. خیلی بلند بود. اوپیوید ها بالاخره یک داستانی دارن و اینا هم یه داستان دیگه دارن. ببینید ما همین بادوم زمینی که الان ایشون زنش بود و تکرار کردن، نگاه کنید چی داشت؟ اسید آراشیدونیک داشت یا آراشیدونات، آراشیدونیت با اسم بنیانشه. اسید آراشیدونیک 20 تا کربن داشت دیگه، یادتون هست؟ ایکوزا تترا انویک اسید، یعنی اسم شیمیاییش چی بود؟ ایکوزا تترا انویک اسید، ایکوزا 20 تترا 4 تا پیوند دوگانه داشت. حالا اینجا اینو رو خودش خم کرده که شما بهتر متوجه بشین. حالا در واقع خب این یک چیز دیگه، یه اسید چرب خط رو خودش خمش کرده. توی بدن ما به کمک یک سری آنزیم هایی میتونه از این یه ترکیباتی به وجود بیاد. حالا اینو انشاءالله ترم بعدی در مورد صحبت میکنیم. مثلا یه آنزیم به نام سیکلو اکسیژناز یا کاکس، سیکلو اکسیژناز، C-O-X سیکلو اکسیژناز C-O-X یا کاکس بهش میگن. این میتونه بیاد، حالا کاکس یک داریم، کاکس دو داریم، یا آنزیم مثلا لیپو اکسیژناز داریم، LPX لیپو اکسیژناز، اینو میتونه درست کنه. پس سیکلو اکسیژناز ها و لیپو اکسیژناز از دل اسید آراشیدونیک میتونن چی تولید کنن؟ مثلا پروستاگلندین تولید کنن، انواع پروستاگلندین ها، ترومبوکسان ها رو تولید کنن، لوکوتریان ها رو درست کنن. حالا اینا چیکار میکنن؟ پروستاگلندین ها چیکار میکنن؟ پروستاگلندین اولین بار از ترشحات غده پروستات پیداش کردن، برای همین اسمی روش میذارن. یا مثلا ترومبوکسان، لوکوترین، نگاه پروستاگلندین ها یا عالم کار میکنن. نگاه کنید این همه، اینا همه پروستاگلندین، PGPG نمیشه پروستاگلندین. حالا پروستاگلندین کاری نداریم ما، بر اساس اینکه نگاه کنید فقط اینو بدونید پروستاگلندین چجوری به وجود میاد. بین کربن 8 و 12 یه پیوندی به وجود میاد، اینجوری یه پنزلی داره، رو پنزلی هم بروی کتونی و اوهاش هست. بعضی وقتا ممکنه که هر دوتاش مثلا کتونی باشه یا هر دوتاش اوهاش باشه. انواع پروستاگلندین ها به وجود میاد. کاری نداریم، اینا برای حفظ کردن نیست، فقط در همین حد بدونید که کفایت میکنه. خب پروستاگلندین ها کارشون چیه؟ پروستاگلندین ها مثل یه هورمون های موضعی میمونن، ترشح که میشن مثلا یه جای درد ایجاد میکنن، تب ایجاد میکنن، التهاب ایجاد میکنن. درد خوبه یا بده؟ خوبه. اینجور که من سوال میکنم هر کی هم باشه میگه اینجور نوع سوال کردن معلومه دیگه. درد روحی بده؟ عاشق شدی؟
اگه سیستم عصبی آدم مشکل داره تو بشه الکی مثلا پیام درد
بده خوب نیست، ولی خب درد یه نشانه هست دیگه. یعنی شما مثلا اگه درد نبود، درد نشون میده که یه جایی ایبایلتی هست. همون درد روحی هم همینه، خب باید بری دنبالش درستش کنی. خب پس درد و تب و مثلا فرض کنید تجمع پلاکتی و این مثلا ترومبوکسان عمدتاً، ترومبوکسان A2 عمدتاً باز تجمع پلاکتی میشه. ترومبوز میتواند مثلا منجر به ترومبوز بشه. ترومبوز یعنی همون گرفتگی مثلا رگ. ترومبوکسان A2 رگ رو تنگ میکنه، فشار خون رو بره بالا، باعث تجمع پلاکتی میشه، شانس لخته شدن خون زیاد میشه. حالا اگه ترومبوکسان نگاه کنید، ترومبوکسان در ساختمان حالت اتری وجود داره. ببین شما مثلا این حلقه رو دیگه بدونید، مثلا این حلقه 6 زلی که یه اکسیژن هم اومده توش، این نشانه ترومبوکسان هاست. حلقه 5 زلی اینجوری نشانه پروستاگلندین. در همین حد بدونید بسته. لوکوتریم ها اصلا حلقه ندارن. ولی خب ببینید چند تا پیوند دوگانه یک درمیان دارن یا کانژوگه. لوکوتریم ها عمدتاً تو واکنش‌های آلرژیک نقش دارن. لوکوتریم ها مثلا کسایی که آسم دارن دوچار تجمع مثلا یه سری لوکوتریان ها میشن. خیلی از این ترکیبات باعث کیموتاکسی میشن، یا بکنم تو فارسی مثلا شیمی و تاکسی همچین چیزی، کیموتاکسی یعنی ترکیبات، یعنی که ساختار شیمیایی دارن باعث به حرکت در آوردن مثلا سلول های ایمنی به یه سمت یا سلول که به التهاب جذب میشن. تاکسی یعنی حرکت کردن، کیموتاکسی یعنی کمک به اصطلاح اون خاصیت شیمیاییشون به حرکت در میارن مثلا سلول‌هایی رو بیان در محل التهاب فرا میخونن به محل التهاب. خب این از این ترکیبات. و انسید چیکار میکنه؟ انسید، انسید مخفف چیه؟ واقعا انسید یعنی این واکنش ها رو مهار میکنه. یعنی شما اگه انسید مصرف کنی، تبدیل اسید آراشیدونیک به پروستاگلندین و ترومبوکسان و اینا چی میشه؟ متوقف میشه. اما آنزیم بود کاکس که گفتم اینجا کار میکنه، شما با مصرف انسید مهارش میکنی. انسید مخفف چیه؟ نان استرویدال انتی انفلامیتوری درگز، داروهای ضد التهاب غیر استروید، نان استرویدا. مثل چی؟ استامینوفن، مثل ایبوپروفن، آسپرین یا استیساسیلیک اسید، دیکلوفناک، پروکسیکام، مفنامیک اسید. ژلوفن هم همون ایبوپروفنه که حالا نوع درست کردنش یه ذره فرم داروش خود فهم کنه. این وقتی که این همه ما داروی ضد درد رو تاب داریم، نشون میده که بشر خیلی از درد رنج میبره. چقدر دارو درست کردم؟ البته بعضی از اینها عمدتاً اثرات ضد التهابی داره، یعنی بعضی هاشون بیشتر مثلا پروستاگلندین هایی که التهاب و اینا رو کم میکنن تحت تاثیر قرار میدن، التهاب باشه زیاد میکنن تحت تاثیر قرار میدن، بعضی ها درد. یعنی شما مثلا استامینوفن اثر ضد درد خوبی داره ولی ضد التهاب خیلی خوبی نیست، ولی دیکلوفناک ضد التهاب خوبی هم هست، مثلا التهاب مفصلی رو اینا رو مثلا کم میکنه. و اینا غیر استرویدیه. میتونید ضد التهاب استرویدی برای من نام ببرید؟ اینا غیر استرویدی هست. کورتیزول استرویده دیگه، ضد التهاب استرویدیه، همون چیزی که به طور کلی مثلا بهشون میگیم کورتون، داروهای کورتونی مثل هیدروکورتیزون، مثلا مثل پردنیزولون، مثل بتامتازون، دگزامتازون، اینا همه چی هم ضد التهاب هست ولی استرویدی هست. این استرویدی ها اصلا از بیخوبون رها شدن اسید آراشیدونیک از غشا جلوشون میاد، اصلا نمیذاره اسید آراشیدونیک بیاد تو سلول که بخواد بعدش از اینا ساخته بشه. یعنی خب خیلی عوارض داره که در مورد حالا عوارضش یا حالا الان جاش نیست که صحبت بکنیم. سیستم ایمنی رو مثلا کند میکنه، کند میکنه، حالا چی بگم، یه لغت خوب بگیم، نمیذاره که خوب پاسخ بده، سرکوب میکنه. ایمیونو ساپرسوره، ایمیونو ساپرسور. نگاه کنید، یکیش علل‌های مختلفی داره. یکی اینکه اینا این ترکیبات تولید میشن، مثلا میگن غشای لیزوزوم ها رو تثبیت میکنه، ولی خیلی کارهای دیگه میکنه، یعنی غیر از ضد التهاب بودن کورتون ها مثلا پروتئین سازی رو هم مهار میکنن. مثلا شما نگاه کن، اگه کسی کورتون طولانی مدت مصرف کنه اصلا دچار پوکی استخوان میشه، مثلا سر فمورش اصلا تحلیل میره، یا بله مثلا عضلات هم میتونه تغییر بده، حتی مثلا کرمش، مثلا یکی کسی دچار التهاب پوستی شده زیادی هی مثلا پماد بتامتازون بزنه، خیلی زیاد بزنه تولید کلاژن کاهش پیدا میکنه، پوست نازک میشه، چروک میخوره اینجا، کمش لازم ها، مثلا این وقتا یه التهاب زیاد خب خیلی بده دیگه، ولی زیادیش خوب نیست. میبینم که شما خسته هم نیستین، سر حال پر انرژی. میگم یه سوال، شما تو دبیرستان هم که بودیم میگفتیم رست بدین؟
نه
واقعا چی زنگ تفریح؟ ما سالیان سال خب از اون جمع فاصله گرفتیم، ولی همچی چیزی مد نبوده. ولی جالبه افراد مثلا هنوز بی بسم الله تازه امروز اومده دانشگاه کلن ادبیاتش تغییر میکنه. چیکار میکردیم؟ باید تو خونه درس بخونیم. خوبا حال پنج دقیقه رست بفرمایید. حالا هفته بعضی ها رفتن برای صبحونه خوردن.
عبارت کانجوکه و غیر کانجوکه هم متوجه
نیست منظور کانجوکه،
چون تو جزوه هم بود نفهم.
آره نگاه، کلمه کانجوکه در واقع یعنی جفت شده با چیزی، مرکب شده با چیزی. ولی اینجا در مورد پیوندهای دوگانه، پیوندهای دوگانه‌ای که میگن جفت جفتن، یعنی یه در میون